بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا شرکت الوجوه و هی ان یشترک اثنان و جیهان. بحث ما در اقسام شرکت بود. عرض کردیم 4 قسم شرکت داریم. شرکت الانام، شرکت الاعمال، شرکت المفاوضه، شرکت الوجوه. اونی که در فقه شیعه صحیح شرکت الانانه، که اصطلاح دیگرش هم شرکت الامواله. اموال رو با هم شریک می کنند و در سود و زیان نسبت به اون دارایی که هر کدام از این شریکین گذاشتن شریک می شن. شرکت الاعمال همان شرکت الابدانه، انگار افعالی که انجام می دن اجرت می گیرند، در این اجرت ها با هم شریک می شن. بلو مستقلن کار میکنن، بلاچن بعد میان در یک زمان معینی، مثلا هر شب هر مقدار کار کرده ان با هم تقسیم میکنن. شرکت الاعمال. شرکت المفاوضه هم اعم از کار کرده، هرچه به دست آوردن شریکن، هرچه خسارت بر عهدهشون میاد شریکن، و چه توضیح دادیم هست. شرکت الوجوه اینه چه وجوه جمع وجهه. در اینجا یکی وجیه یا هر دو وجیهن. وجیه یعنی آدم معتبر، شخصی که نفوذ اجتماعی داره. البته اینجا مراد نفوذ در بازاره. وجیهه، اعتبار داره. خب یه وقت هر دو اعتبار دارن، اینا با هم قرارداد میبندن، میگن بیا هر دو از اعتبارمون استفاده کنیم، بریم اموالی نسیه بخریم به ذمه بگیریم، بعد در عمل وقتی فروختیم بیاییم ذمه هامون رو تسویه کنیم، هرچه موند با هم تقسیم کنیم. اینجا شبیه شرکت الاعماله، اما در شرکت الاعمال کار می کردن، اینجا نه به ذمه می گیرن و سودی که از این فروش اجناسی که نسیه خریدن به دست می آورن، ولو مستقلن هر کدام می فروشن، مستقلن هر کدام ذمه دارن، لاچن در سود شریک می شن. این شرکت الوجوه. هنوز نسیهی نگرفتن، قبل از شروع به کار این قرارداد شرکت رو میبندن، بعد میرن شروع به کار میکنن. یکی میره از فلان مغازه نسیه اموالی میخره، اون یکی میره از اون یکی مغازه اموالی میخره، بعد اینا رو با هم میفروشن یا مستقلا میفروشن، بر میگردن و هرچه بدهکار بودن میدن، بقیهش رو با هم یک کاسه میکنند و تقسیم میکنند. اینو میگن شرکت الوجوه. چرا به این شرکت الوجوه میگن؟ به اعتبار این چه از وجهشون استفاده کردن، از اعتبارشون استفاده کردن و این تجارت ها رو انجام دادن. البته مرحوم شهید ثانی 3 تعریف دیگرم برای شرکت الوجوه مطرح میکنه، چون اون 3 تعریف رو هم در ادامه میگه همه اینها باطلن. لاچن ممکنه اون سه تعریف رو ما باطل ندونیم، از مصادیق مضاربه بدانیم. در هر حال ایشون اونها رو هم شرکت الوجوه میدونه با سه تا تفسیر مستقل. تفسیر دوم این است یکی وجیه باشه، اون یکی غیر وجیه. وجیه یعنی یکی معتبره، اعتبار اجتماعی داره، اون یکی نه، اعتبار اجتماعی ندارد. اونی که اعتبار اجتماعی داره میره اجناس رو میخره، نسیه به ذمه میگیره. اون یکی که اعتبار اجتماعی نداره اجناس رو به او تحویل میده، میگه تو بفروش. این نسیه میخره، او میفروشه، بعد هرچه سود به دست اومد هر دو تقسیم میکنه. اینم یک تعریف برای شرکت الوجوه. البته این دیگه شرکت الوجوه مجازی میشه، چون اینجا یکی وجیه، اون یکی وجیه نیست. اونی که وجیه نیست بهش میگن خامل. خامل یعنی گمنام، غیر وجیه. اعتبار اونی که اعتبار اجتماعی نداره، نمیتون بهش اعتماد نمیکنن نسیه بدن، بهش میگن خامل. خب در این تعریف دوم یکی وجیه یکی خامله. اون تعریف اول هر دو وجیه بودن. تعریف سوم اینه که این کسی که اعتبار اجتماعی داره با اونی که اعتبار اجتماعی نداره بازم با هم میشن، مثل تفسیر دوم. این تفسیر سوم لاچن در تفسیر دوم وجیه میرفت نسیه میگرفت، اینجا نه، فردی که اعتبار اجتماعی نداره پول داره، اموال داره، ولیکن از اون نمیخرن به این راحتی. این اموالشو میده به این وجیه، میگه تو بفروش عوض من، چه با هم هرچه سود شد با هم تقسیم کنیم. خب اینم یکی از اقسام مضاربه ممکنه باشه، لیکن اینم به عنوان شرکت الوجوه مطرح کردن. بعد چهارمین تفسیری که برای شرکت الوجوه گفتن اینه که وجیه بیاد بفروش مال این فرد گمنام رو با زیادت بفروشه، با زیادت رب. یه وقت با همون ربح بازاری متعارف میفروشه که تفسیر سوم بود، بعد با هم نصف میکنن. اینجا نه، میگه از من حتی زیادت ربح هم میخرن، از ربح بازارم زیادتر میخرن، به من اعتبارم اینطوریه انگار برندم من، به همین خاطر بیا بده به من بفروشم، بعض اون ربحی که هست مال من باشه. فرقش با سومی زیاد واضح نیست، چون اینجا فقط زیادت و ربحن مطرح شده و الا یکی از مصادیق همون قبلیه. در هر حال این تفاسیر همشون باطله، یعنی شرکت الوجوه. و دیروزم اون قبلی ها چه خوندیم، شرکت المفاوضه، شرکت الابدان، اینها هم باطلن. فقط اونی که در شرکت ها اقسام شرکت ها صحیحه شرکت الانانه، که همان شرکت الاموال گفته میشه و دیروز توضیح دادم خدمتتون. فعلا اینجا رو بخونیم. میفرماید ولا شرکت الوجوه، همچنین شرکت الوجوه هم نمیشه، اینم از اقسام شرکت های باطله. اونی که معتبر است در فقه شیعه شرکت الانانه، شرکت الوجوه معتبر نیست. این اتفاس به اون مفاوضه متن لومه رو دقت کنید اینطوریه: و المعتبر شرکت الانان لا شرکت الاعمال و لا المفاوضه و الوجوه. اونی چه شرعا اعتبار داره فقط اون شرکت الانانه، این ستا اعتبار نداره. خب الان شهید ثانی وارد میشه به تعریف این شرکت الوجوه. گفتم چهار تا تعریف فرمود. یعنی یشترک اسنان وجیهان، دو تا فرد وجیه با هم شریک بشن. وجیه رو گفتم به معنای دارای اعتبار، چه بهش نسیه میفروشن. چین دو تا وجیه لا مال لهما، مالی ندارن اما اعتبار دارن. اینها با هم شریک میشن به عقد لفظی، شریک میشن با عقد لفظی، یعنی شراکتشون قراردادیه، نه شراکتشون قهریه. خودشون انتخاب میکنن یا قرارداد بینشون میبندن. خب این دو تا فرد وجیه قراردادشون چیه؟ لیبتا آف الذمه، که هر دو بخرند در ذمه، یعنی اجناس رو برن از مغازه ها در ذمه خودشون بخرن، چون اعتبار دارن میدن به اینها. خب بعد الا بر این اساس بخرن در ذمه خودشون، چه الا انما یبتاعه کل منهما یکون بینهما. وقتی خریدن هر کدام از اونی چه به ذمه خودشون خریدن، خودشون داخل خودشون یه قرارداد دارن. درسته نسبت به او من بدهکار شدم، من از این مغازه خریدم، از ناسی چه از اون مغازه خریدم من بدهکار شدم، از ناسی چه تو از اون یکی مغازه خریدی تو بدهکار شده، اما وقتی خریدیم اومدیم این اموال مال هر دومون باشه. یه قراردادشون اینه ها، اول این اموال مال هر دومون باشه، ولو بدهکار هر کسی نسبت به اون اموال چه خریده هست هست. یعنی فردا اون بای مغازه یک میاد اونی چه مشتری خریده از اون میگیره بدهیشو، بای مغازه دو هم از اون یکی، لاچن اینا بین خودشون قرارداد بستن چه ما هرچه خریدیم به ذممون اون اموالو با هم شریک شدیم، مالک هر دو با هم مالک شدیم. بعد ادامهش دیگه میفروشیم، ذمه ها رو تسویه میکنیم، هرچمون مال هر دو. فیبیان میفروشن و یعدیان الاسمان، اون سمنهایی که نسیه بوده ادا میکنن. و ما فضله فهو بینه هما، اونی چی اضافه موند به عنوان رب بینشون تقسیم میکنن. این اولین تقسیم. البته خود این سه نوع بعضی ها اومدن گفتن این سه نوعه. مرحوم شهید ثانی اون تبیینی چه داره اینه چه اول هر دو میخرند به ذمه خودشون، بعد طبق این قراردادی چی بستن، بعد این مال برای هر دو میشه. سمن رو جدا جدا بدهکارن، سمن رو جدا جدا بدهکارن، ولی مال وارد میشه به این صندوق مشترک. یعنی انگار هر دو مشترین مستقلن، ولی بعد از شرا مال ملک هر دو میشه. این خب یک اشکال فنی هم داره که مبادلت و مالن ممالنه، پول از جیب هر کسی خارج بشه کالا هم به جیب او وارد میشه، اما اینجا پول از جیب مثلا الف خارج میشه ولیکن کالا میاد به اون صندوق مشترک. پول از جیب به خارج میشه، به ذمه خودش میگیره دیگه، کالا میاد به اون صندوق مشترک. این اصلا مبادلت و مال و مال چه در بی هست نیست. در هر حال این گونه شرکت با هم شریک میشن. این صورت اول. البته این صورت اول خودش انواعی داره چه دیگه در سطح شرلومه نیست. او ان یب تعریف دوم، او ان یبتاع وجیه فی الذمه. در تعریف اول هر دو وجیه بودن، اما در تعریف دوم یکی وجیه، این میره میخره از بازار به ذمه خودش. دقت کنید، میره از بازار به ذمه خودش میخره، بعد یفوض بیعه الى خامل، تفویض میکنه، در اختیار قرار میده فروش اینی چه خرید، بیعه یعنی بیع المبی، اون مبی از این یبتاع فهمیده میشه، اینو تفویض میکنه به این خامل. خامل گفتم در مقابل وجیهه، یعنی گمنام، اونی که دارای اعتبار نیست. خب او میخره به ذمه خودش، این میفروشه، الا ان یکون الربح بینهما، بر این قرار داد که سود این فروش بینشون تقسیم بشه. تفسیر دوم شرکت الوجوه اینه، او ان یشترک وجیه لا مال له، یا این وجیه، این چه دارای اعتبار است، این شریک میشه چه لا مال له، وجیهی که مال نداره و خاملی که مال داره، اینا شریک میشن. چجور شریک میشن؟ قرارداد شرکتشون چجوریه؟ لیکون العمل من الوجیه و المال من الخامل، فروش از این فرد باشه، مال از این گمنام. در صورت تعریف دوم خرید از وجیه بود، در تعریف سوم فروش برای وجیهه، چون این اعتبار داره راحت میان میخرن ازش. این شخص گمنام میگه من این اموالو دارم، اجناسو دارم، این اجناس مغازه رو تو بفروش، ولیکن با هم تقسیم کنیم سودش رو. خب یکون المال فی یده لا یسلمه للوجیه، البته اینجا مال در دست خود این خامله، به اون تسلیم نمیکنه مال رو به این فرد وجیه، فقط میگه تو بفروش، من خودم به هر چیز فروختی تسلیم میکنم، بعد ربح رو با هم تقسیم میکنیم. اینو شاید گفته به خاطر اینکه از مضاربه جدا بشه، در مضاربه خود اموال رو میدیم به اون عامل، اینجا نه، به عامل نمیده اموال رو، میگه تو فقط بفروش، تسلیم و تحویل رو من میدم و ربح رو بینهم. اینم تعریف سوم. تعریف چهارم برای شرکت الوجوه، چه من عرض کردم اینم یکی از مصادیق این تعریف سومه، فقط اینجا یک نکته زیادت و رپن هست. ان یبیه الوجیه مال الخامل، این شخصی که اعتبار اجتماعی داره میفروشه مال اون یکی رو، گمنام رو، به زیادت رپن، با زیادت رپ میفروشه، بازم لیکونه بعضه له، چه بعض رپ مال این وجیه. خب پس تا اینجا ما چهار تا تعریف برای شرکت الوجود عرض کردیم. خب برگردیم به اصل بحث ما، با این تعریف کار نداریم. الان ما چهار نوع شرکت شد با درس دیروزمون: شرکت الانان، شرکت الابدان، شرکت المفاوضه و شرکت این وجود. میگه و هذه الثلاثه، یعنی این سه تا شرکت، یعنی غیر از این اولی که شرکت الانان بوده، شرکت الاموال بوده، غیر از اون این سه تای باقی مونده، به معانی ها با اون تفاسیری که گفتیم براشون، مثلا برای شرکت الوجود چهار تا تفسیر گفتیم، همراه با این تفاسیرشون اندنا باطلتون، نزد ما همه این سه تا باطله. البته این شرکت الوجوه آیا همه این چهار تا تفسیر باطله یا نه، فقها مطالبی دارن که ایشون شهید ثانی نظرش این است همه این چهار نوع تفسیر برای شرکت الوجوه همش باطله، همچنین شرکت المفاوضه باطله، همچنین شرکت این ابدان باطله یا شرکت الاعمال. خب برگردیم به اون شرکت الانان، چون این یکی ها رو دیگه مسئله شد تمام کردیم، پرونده شو بستیم، اونی که در فقه شیعه مطرحه فقط شرکت الانانه، باید پرونده او بازه، احکام او رو بررسی کنیم. خب طبق قاعده دو نفریم یا بیشتر، هر اموالمون و سرمایه هامون رو با هم میذاریم میریم تجارت میکنیم. خب طبق قاعده نسبت به اموال سود میبریم، چنانچه نسبت به اموالمون زیان میبریم، اگر اموال هر دومون نصف نصف از این سرمایه است، خب سود و نصف نصف تقسیم میکنیم. اگر اموالمون سلس به سلسانه، سود و هم به سلس و سلسان تقسیم میکنیم و خسارت رو هم به شرعه ایزن. پس طبق قاعده اینه، پس مختلف باشه سود به اختلاف، سرمایه مختلف باشه، سرمایه هامون مساوی باشه، نصف به نصف باشه، کل سرمایه نصفش مال شریک همه، نصفش مال منه، خب سودم نصف نصف میشه. این اولین نکته، اولین فرق. میفرماید و المشترکان شرکت الانان، اونایی که با هم شریکن اونم به شکل شرکت انانی. شرکت انانی یعنی با اموال با هم شریکن، در حقیقت مالهاشون با هم شریک شدن. اینها یتساویان فی الربح و الخسران، در ربح و زیان مساویان، البته مع تساوی المالین، اگر اموالشون مساوی باشه. اما ولو اختلفا، اگر اموالشون مختلف باشه فی مقدار المال، یکی یک سوم گذاشته یکی دو سوم، مثل سهام دیگه، اختلف ربح به حسب ربح، به حسب اختلاف مختلفه. و ضابطه ان الربح بینهما، قاعده اینه، یعنی کل قاعده رو بخوایم دوتا نکنیم یه دونه بحث کنیم، ضابطش این است، این ربح بینشون، بین این دو شریک به نسبت مالشونه، متساویان و متفاوتن، مساوی باشن یا اموالشون متفاوت باشه، به نسبت مالشون این متفاوتن. خب یه نکته اینجا هست، متن شهید اول رو دقت کنید. ما یک جمله گفتیم، دو جمله رو گنجایش داشت. ما گفتیم الربح بینهما علی نسبت المال، متساویان و متفاوتن، دیگه یک جمله بود، ربح بینشون به نسبت مالشونه، مساوی باشن نسبت میشه مساوی، متفاوت باشن نسبت میشه متفاوت. اما شهید اول با اینجا کتاب موجزی مختصریه، اما اینجا دو تا جمله به کار برده، جمله ما مختصرتر از اونه، علاوه از اون جمله که طولانی هم هست بهتره، دلالتش مفیدتره. چرا؟ جمله دوم متن لمعه یک خلل داره. یه بارم بخونیم، ولو اختلف فی مقدار المال اختلف الربح، به حسبه رو شهید ثانی اضافه کرد، میگه اگر در مال سرمایه گذاریشون مختلف شد، ربح هم مختلفه. خب الان ربح مختلفه، آیا به حسب اختلاف مالشون مختلف میشه یا یک اختلاف دیگری؟ مثلا من توضیح بزنم، سرمایه ما یک سوم دو سومه، آیا رپ هم یک سوم دو سومه یا رپ مثلا یه نحو اختلاف دیگری، رپ میشه مثلا یک چهارم سه چهارم؟ این جمله متن لومه با هر دو سازگاره، با اینکه این درست نیست، به حسب اختلاف مال رپ هم مختلف میشه، نه اینکه مطلقا رپ مختلف میشه، خواه به حسب اختلاف مال خواه نه به حسب اختلاف مال نه، مثلا یک سوم دو سومه، خواه رپ یک سوم دو سوم باشه که به حسب اختلاف مال شد، خواه یک سوم دو سوم نباشه، یک چهارم سه چهارم باشه که به حسب اختلاف مال نشد، یک اختلاف دیگری. هر دو رو سازگار متن لومه، با اینکه میدانیم مرادش هر دو نیست، مرادش این است اگر اموالی که اینها شریک شدن هر مقدار اختلاف داشتن، همون مقدار اختلاف هم در ربح میاد، به حسب اختلاف در مال ربحشون مختلف میشه. میفرماید و ضابطه، این ضابطه ای که ما گفتیم از اون بهتره، فلو عبر بهی، اگر شهید اول به این تعبیر می آورد، به این ضابطی که ما گفتیم، لکان اخسر، اولا این ضابطی که ما گفتیم مختصرتره، چون یک جمله است، او با دو جمله افاده کرد مقصد و مقصودشو، ما همون مقصود رو با یه جمله افاده کردیم، پس این مختصرتره. و عدل علی المقصود، و بر مقصود همین دلالتش کاملتره. چرا؟ چون عبارت دوم متن لومه نقصانی داره، از لا یلزمو، چون عبارت دومش یه گفته اختلاف در رب پیدا میکنن چون مالشون مختلفه. خب چه مقدار اختلاف؟ ما میگیم به حسب اختلاف مالی، اما در متن لومه نیست. به همین خاطر شهید ثانی به حسبهی رو خودش اضافه کرد. از لا یلزمو، چون لازم نمیاد من اختلاف رب ما اختلاف المالین، این از این جمله چه رب مختلفه وقتی دو اموال لیچه با هم گذاشتن مختلفه، لازم نمیاد کنهو علن نسبه، این اختلاف رب بر اساس نسبت اموالشون باشه، به حسبهی رو نیاورده، به نسبت اختلاف اموال رو نیاورده، و همین خاطر سازگاره با اون ارزی چه مثالی چه زدم. خب تا اینجا این بحث تمام. پس با هم وقتی سرمایه گذاری کردن به نسبت اموالشون ربح میبرن، سهام دیگه. الان این راحت تر فهمیده میشه، انگار در بورس شما سهم دارید، به نسبت سهمتون سود میبرید. الان دیگه نمیشه زیان میبرن، اما اگر سود ببرن به همین نحوه. خب بعد میفرماید ولو شرط غیره هما، اگر غیر اینو شرط کردن، یعنی در صورتی که اموالشون تساوی داره ربح و مساوی شرط نکردن، یکی گفت که من حاضرم با تو شریک بشم، تو نصف سرمایه رو بده، منم نصف سرمایه رو، ولی در تقسیم ربح من دو سوم ببرم تو یک سوم، این یه نوع شرط غیره هما. یه نوع همین است برعکسش، سرمایه هاشون مختلفه، برعکس میشه دیگه، در اونجا سرمایه نصف نصف بود سود و مختلف، اینجا نه، سرمایه مختلفه، میگه من یک سوم سرمایه رو میدم تو دو سوم، اما سود و نصف نصف ببری. پس لو شرط غیره هما، غیر این دو، یعنی خودش توضیح میده غیر تساوی فر ربه، غیر تساوی در رب الا تقدیر تساوی المالین، در اون فرضی که هر دو مالشون مساوی هن، به ان شرط آفیه تفاوتن، این ایزن شرط کنن در این فرض تفاوت رو، یعنی در فیه یعنی فر رب، در رب شرط کنن که با هم متفاوت ببرن با اینکه سرمایه هاشون مساوی بوده. او غیر اختلاف استحقاق هما فی الرب، ما اختلاف المال، یا یک فرع دوم برای غیر هما، شرط کنن که مختلف رب مستحق نشن، هر دو برابر رب ببرن، استحقاق ربشون 50-50 باشه. ما اختلاف المال، در این حال که مالشون مختلفه، این گونه شرط کنن. فل از این نوع شرکت الانان، با این شرط شرط غیر عادلانه، شرط عادلانه این است به حسب اموالشون، اگر اموالشون مساوی رب مساوی، اموالشون مختلفه به حسب اختلاف اموال رب هم مختلف، نه غیر این رو شرط کردن، اون موقع فالظاهر فالازهر البطلان، از هر این است این باطله، ای بطلان و شرط، یعنی شرط باطله. خب و یدفعه بطلان و شرکه، وقتی شرط باطل شد این بطلان این شرط ادامهش بطلان این شرکته، یعنی به این معنا چه به معنی الاذن فی التصرف، به این معنا چه دیگه انگار هیچ کدام اذن در تصرف در مال همدیگر رو ندارن، چون دیگه باطل شد اموالی که تو در اختیار من گذاشته ای اموال تو هست، دیگه من اذن در تصرف اون اموال ندارم، شما هم به شرح اذن ندارید. خب ادامه شو انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.